بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین کتاب الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی روز چهارشنبه ادامه حدیث امام کاظم سلام الله علیه است. فرمود یا هشام ان الله حکا عن قوم صالحین انهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. حين علموا ان القلوب تزیغ با ز و ی غین، تزیغ و ازاغه است به معنی انحراف، تزیغ و تعود و الى اماها، امای به معنی نابینایی، الى اماها و رداها. پس حدیث این شد یا هشام ان الله حکا عن قوم صالحین انهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. حين علموا ان القلوب تزیغ و تعود الى اماها و رداها. از مسائلی که در تفسیر سوره حمد مطرح است این مسئله است که چرا ما شبان روز حداقل 10 بار این آیه رو تکرار می کنیم، اهدنا الصراط المستقیم. مگر ما در جاده مستقیم نیستیم؟ اگر نیستیم چه رقم نماز می خوانیم؟ و اگر هستیم چرا مرتبا از خداوند تقاضای هدایت به صراط مستقیم می کنیم؟ بسیاری از مفسران جواب دادن، گفتن منظور این است ما را به راه راست ثابت بدار، ثبات و بقای در صراط مستقیم این خودش یه مسئله است. این در واقع هشدار اشاره است که ایها المؤمنون، ایها المسلمون، ایها العباد الصالحون، انسان در هر آن و هر ساعت در معرض آفات و خطرات انحرافه. یعنی ممکن است اول کار آمده تو جاده مستقیم، اما از این جاده مستقیم ممکن است منحرف بشه. شبان روز دعا می کنیم و در تمام نمازها از خدا می خواهیم 2 بار در هر نماز که ما رو در مسیر مستقیم ثابت بدار. در این اطراف جاده مستقیم که خط بسیار باریک است، از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، همانند پل صراط و آنچه در باره پل صراط گفته می شود، در 2 طرف این جاده مستقیم یه جاذبه های کاذبی هست که انسان رو به سوی خود می کشانه، دعوت می کنه. شیاطینی کمین کرده اند با زبانهای مختلف، چرب و نرم، جالب و جاذب، مطابق هوا و هوس، انسان به این سو و اون سو می خوانند. ولذا هر آن احتمال انحراف هست. ما از خدا می خواهیم که ما رو در اون جاده ثابت بداره و گرفتار اون شیاطین نشویم، گرفتار هوا و هوس هایی که ما رو منحرف میکنه از جاده مستقیم نشیم. این یه واقعیت، این خیلی مهمه. کسی ممکنه اصلح ناس باشه یه روز، نباید اعتماد به آینده خودش کنه. بودن کسانی صالح درستکار، اما یه مرتبه چنان از جاده مستقیم منحرف شدن، 180 درجه انحراف. شیطان نمونه آنه. در نهج البلاغه در خطبه قاصه از ظاهرن 6000 سال عبادت خدا کرد، در میان ملائکه بود، اما یه وقت پیش آمدی کرد، معلوم شد نه، یه بتیست به نام خودخواهی در درون جان او که او را از خدا برای همیشه منحرف کرد. خلقتنی من نار و خلقتو من طین، لم اکن اسجد لبشر خلقتو من صلصال من حمإ مسنون. همه چیزو برد زیر سؤال، کافر شد. فرمان خدا را حکیمانه ندانست، چون برخلاف هوای نفس او بود. ترجیح مرجوح بر راجح دانست فرمان خدا رو، ضد حکمت. خب انسانم معصوم که نیست، هر آنی همین احتمال هست درباره من، درباره شما، درباره برادران ما، خواهران ما، برادران و خواهران شما. لذا همیشه باید مواظب بود. یه حدیث هشام، این مقدار حدیث امام کاظم سلام الله علیه به هشام همینه. میفرماید خداوند از قوم صالحینی نقل میکند که دعاشون این است: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خداوند را بعد از آنی که ما را هدایت کردی ما را منحرف نکن. و هب لنا من لدنک رحمه انکنت الوهاب. رحمتت رو شامل حال ما بکن، نه عدالتت رو. تو وهابی. و نکته قابل ملاحظه در اینجا این است که لا تزغ اسناد به خدا میدیم. بعد از هدیتنا، هدایت هم اسناد به خدا داده میشه. هدایت از توست، زلالت هم از تو. یعنی مذهب جبر؟ نه، ما این بحث رو مفصل در تفسیر نمونه دنبال کردیم. آیات هدایت و ضلالت رو کنار هم بچینید، یه نتیجه خیلی واضح داره. و آن این است: گامهای نخستین هدایت از سوی ما برداشته میشه، ادامه راه از خداست. من یه کاری میکنم که مستحق هدایتم، گاه هم کاری میکنم که مستحق ضلالتم، گمراه میشم. کار خدا بی حساب نیست، اجبار نیست. قرآن میفرماید در بعضی از آیاتش: و یذل الله الظالمین. خدا ظالمین رو گمراه میکنه. یعنی اول من مصداق ظالم میشم، بعد مشمول اذلال الهی. ان الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب. اسراف از ناحیه من شروع میشه، بعد هدایت الهی سلب میشه. قدم های اول از سوی ماست، بعد ادامه راه از خداست. دلیلش هم معلومه، تا امداد الهی نباشه که من هدایت نمیشم. من باید زبان حال و قالم این باشه: خدایا اون چه در توان داشتم به کار گرفتم، اون چه می توانستم کوشش کردم، این از ناحیه من، ولی که کوشش و توان من کافی نیست که من به حق و واقع و آن چه رضای توست برسم. خودت باقی مونده را به من کمک کن. این دعا مستجابه، چون من آنچه در توان داشتم انجام دادم، بقیش با خداست. بعضی ها میگن مثل دعای پیغمبر، جنگ احزاب جنگ عجیبی بود، واقعا گروه های عظیمی برای نابودی اسلام آمده بودند و مسلمانان از عهده اون احزاب ظاهرا بر نمی آمدن. عمرو بن عبدود آمده است میدان و پیغمبر علی علیه السلام که بهترین فرد اصحاب و بهترین شجاعان یارانش بود، عمامه به سرش پیچید و شمشیر به دستش داد و بعدم فرمود خداوند اونو یاریش کن و پیروزش کن بر دشمن. یعنی خدای اونچه از ما ساخته بود همین بود، آنچه داشتیم بسیج کردیم، بقیهش از توست. در مسئله هدایت هم همینه، در مقابل این همه عوامل انحراف، این همه شیاطین جن و انس، این همه هوا و هوس ها و انگیزه های درون، ما به تنهایی از عهده اینا نمی آییم. باید به مقداری که در توان داریم کوشش کنیم، بعد بگیم خدایا هذا ما یلیق بنا و من کما یلیق بک. این چیزی بود که ما در بساط داشتیم و در توان بقیه با توست. زید این حدیث می فرماید هین علم اقوام صالحین این مسئله رو دانستند که ان القلوب تزیغ، گاهی قلوب منحرف میشه، زاغین انحرف، عوامل انحراف این ور اون ور زیاده، خط مستقیم خیلی باریکه، و تعود و الى اماها، برمیگرده به همون نابینایی نخست، و رداها، ردا به معنی سقوطه، یعنی هلاکته، بازگشت به سقوط و هلاکت میکنه. ولذا دائما از خدا میخوان. ما هم باید در نمازها بعد از نمازها بخواییم از خدا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. پناه ببریم به رحمته واسعه الهی که مسلمان و کافر، دوست و دشمن و شامل میشه. بگیم خداوندا وقتی رحمتت وسعت کل شی، این رحمتت شامل حال ما هم بشه. همه روز خودمون رو به خدا بسپاریم. تمام کنم این بحث رو با اون جمله معروفی که از پیغمبر اکرم نقل شده، که پیغمبر با اون مقام با اون عظمت عرض میکرد ربنا لا عرض میکرد رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یه لحظه هم منو به خودم با من گذار. پیغمبر این بگه تکلیف دیگران معلومه. و اما یه جمله هم کوتاه عرض کنم، بعضی از آیون شاید مکرر این مسئله رو مطرح میکنن راجع به این مسئله پوشیدن لباس روحانیت در حوزه. یه نابسامانی هایی درش پیدا شده، کسانی هستن یه روز میپوشن یه روز در میارن، کسانی هستن نمیدونم صبح لباس میپوشه عصر در میاره، امروز میپوشه، فردا در میاره، برای امتحانات میپوشه، پس فردا در میاره، برای نمیدونم مسئله حج میپوشه، امتحان حج که تمام شد در میاره. خب اینا واقعا مشکلات در سطح حوزه حالا اجازه بفرمایید من نفهمیدم چی گفتن ایشون. مسئله این است که ببینید، یه آقایی بود میگفت که مردم سه دسته هستن، بعضی ها مؤممن، بعضی ها مکلا هستن، بعضی ها مکلعمن. حالا یه عده مکلعم هستن. درسته ما درک میکنیم مشکلاتی دارن، میگن آقا ما مشکل داریم، موتور سوار میخوام بشیم، راهمون دوره، منزلمون دوره، نمیخواهیم چنین بشه چنان بشه. خب میگن یه مسخادی، درسته مشکلات شخصی اونا هست، ولی مشکلات نوع رو هم باید در نظر گرفت، قضاوت مردم رو هم باید در نظر گرفت. این که میبینید، البته این از شورای سابق حوزه است و شورای جدید هم تغییری درش نداده که در مواردی شرط کردن مؤمن بودن رو، از جمله این شهرک مهدیه اخیراً برنامهش داشت تنظیم میشد که اولویت ها چیه و چگونه به افراد داده بشود و اینها. خب یه برنامه خیلی مفصلی روش پیاده شد که واقعا حق به حق دار برسه. یکی از شرایط مؤمن بودن درش ذکر شد برای شهرک مهدی و سکونتش. این دلیل داره، این اصرار به خاطر این است که این لباس خودش مبلغه، منتها به شرط این که رعایت شؤونش بشود و خود این دشمن رو کور میکنه، خود این تبلیغه. بعضی چیزا مبلغ صامته. یکی از بزرگان بود یه وقت نقل میکرد، میگفت این مناره ها و گلدسته هایی که مساجد این طرف اون طرف برپا میکنن، خود اینا مبلغ صامته. از یه خیابونی رد میشی، مثلا در تهران غیر تهران چند جا گلدسته مسجده، خود این میگن اینا مسجدی هستن، دینی هست، اسلامی هست، مسجدی هست. خود این لباس یه مبلغ صامته، خاموشه. نباید ما به یه ملاحظاتی، البته یه وقت هم دندان به جگر باید گذاشت، یه وقت هم نمیشه، اونجا استثناء، ما هم یه استثناءاتی نوشتیم توی مصوبات اخیر، ولی که سعی کنید به این استثناء حتی امکان نزنید و رعایت این مسائل بشه. اونهایی که محظوراتی دارن خب معمم نشدن، نشدن دیگه، ولی اونهایی که ندارن حتی امکان معمم شدن دیگه، دگرگونی و تغییر و امروز و فردا و صبح و عصر این چیزها نکنن که خدایی نکرده باعث وهن این لباس نشه. این هم تذکری بود که جمعی از آقایون دارند و لازم بود من یه اشاره کنم و رد بشم. برگردیم به بحثی که داشتیم در هشتمین فر. قبلا من عرض کنم یه روایتی بود که از منابع اهل سنت در مسئله هفتم، زن لباسهاشو باید به خودش بپوشانن در موقعی که جلد دربارش اجرا می شود، اون روایتی که از منابع اهل سنت بود در منابع اونها پیدا کردن آیون، و اون در مال حدیث اون زنی که پیغمبر دستور داد اجرای حد دربارش بشه. بله، در سنن بیهقی هست، جلد هشتم، صفحه 221 و صفحه 225. دو روایته، ولی بعید نیست یه روایت باشه. مضمونشی خود با هم تفاوت داره که پیغمبر دستور داد شدت علل جهنیه سیابها ثم رجمت، شدت بله جلد هشتم سنن بیهقی صفحه 221 و صفحه 225 دوباره این حدیث نقل شده با دو مضمون که کمی با هم تفاوت دارن. بحث در این بود که در فرع هشتم که اگر کسانی زیر شلاق تلف شدن آیا دیه‌ای دارن یا دیه‌ای ندارن، اقوال چهارگانه‌ای در این مسئله بود، نقل شد. دونه دونه این اقوال رو باید ادله‌ش رو ذکر کنیم، بعدم سبک سنگین کنیم ببینیم کدام ترجیح داره. قول اول قول مشهور بود که لا دیت له مطلقا، خواه حد الله باشد یا حد الناس، خواه حدود باشد یا تعزیرات، لا دیت له که ظاهرن قول مشهوره. در اینجا سه دلیل داشت. دلیل اول اصل بود، دلیل دوم هم قاعده احسان بود. هیچ کدام از این دو دلیل پذیرفته نشد و محکوم قاعده احترام دم المسلم شد. رفتیم سراغ دلیل سوم که روایات بابه. در اینجا دیروز عرض کردم پنج روایت، ولی ظاهرن چهار روایته که دلالت می کند بر این بحث. چهار روایت در باب 24 از ابواب قصاص نفس در جلد 19 وسائل. خب حدیث یک و دیروز خوندیم، یک باب 24، بعد میریم سراغ حدیث 6. چهار دیروز گفتیم، چهار دلالت نداره. 6، عن معلی بن عثمان، وضع سند احادیث رو بعد اشاره میکنم. عن معلی بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثم، حدیث 6 باب 24، عن معلی بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال من قتله القصاص او الحد لم یکن له دیه. حسن این حدیث این است که قصاص و حد مقابل همه، که دیگه احتمال نمیدید حد به معنی قصاص باشه. من قتله القصاص او الحد لم یکن له دیه. گفتیم مسلمه که قصاص به معنی به اصطلاح قصاص قتل نیست. خب قتلش که احتیاج به بحث نداره، مراد قصاص ما دون نفسه که گاهی منتهی به هلاکت نفس میشه. حدم بله، قصاص محل بحث ما نیست، ما حد رو داریم بحث میکنیم. حد باشه، قصاص ما دون نفس محل بحث ما نیست، بحث ما حدوده. حدیث چهارم قصاص داره، حدیث سوم هم دلالتی بر بحث ما نداره، اون دلیل بر قول به تفصیل میاییم. فعلا قول مشهور داریم میگیم، نه قول تفصیل. بسیار خوب باشه، حالا که با هم جمع شدن اجتماع پس افترقا، قصاص نقطه مقابل حده، ما هم همین میخواییم بگیم. باز تکرار میکنی جواب دادم، اون قصاص رو داره، بحث ما در قصاص نی، بحث ما در حده. روایتی پیدا کنی که حد میگه، حدیث هفتم، عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عمن اقیم علیه الحد، کسی که اقامه حد برش شد، ایقاد منه او تعدا دیته، یقاد به معنی قصاص میشه، آیا قصاصی میشه؟ یعنی اگر کشته شد، اقیم علیه الحد منتهی به قتل شد، آیا قصاص یا دیه هست؟ قال لا، نه قصاصی دارد نه دیه ای، الا ان یزاد علی القود، مگر اینکه زائد بر حد مجازات این بزنه. قود در اینجا معنی مجازات میده، معنی قصاص میده، بیش از حد قصاص، بیش از حد مجازات اگر پیش بره و منتهی بشود به قتل، اونجاست که مسئله قصاص و مسئله دیه پیش میاد. بله، ان یزاد یعنی اضافه بشود. و اما حدیث نو، بهترین حدیثه، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در مبانی تکمیل تلمن حاج فقط این حدیث رو ذکر میکنه، چون این حدیث نو اصح و سندن و اتم و دلالتنه، از همش بهتره. حالا اجازه بید من نوه بخونم، اجازه بید من بخونم نوه. عن الحلبی، سند کلش معتبر، عن ابی عبدالله علیه السلام، ایما رجل قتله الحد او القصاص فلا دیت له، هر کسی که حد یا قصاص، این که ظاهر دلالته چون با او عهد شده، حد یا قصاص باعث قتل او بشه، دیه نداره. این روایت هم اطلاق دارد و هم کسریه و از نظر سند هم از همه روایات قبل بهتره، هرچند بعضی از اونها خوب بود، اما این روایت سندش شناخته شده تره. حالا این چهار حدیث رو که روی هم اضافه کنیم، مجموع من حیث المجموع اینها دلالتشون کامل، سندم اگر در بعضی ضعفی باشه در بعضی دیگر قوت هست و انجبار با عمل مشهورم هست، یا اید و بعضه و بعضا هم هست، نه دلالت مشکلی دارد و نه سند، اون وقت در مقابل قاعده احترام دم المسلم اینا چه نسبتی پیدا می کنن با اون؟ بله، نسبت عام و خاص مطلقه دیگه، نسبت عام و خاص مطلقه. اونها میگه دم المسلم محترم، لا یبطل، خونی که بریخته شد بدون علت این نباید هدر بده، باید یک کسی دیهشو بده. شخص اگر نبود از بیت المال باید داد، جای دیگه همینه، اما شارع مقدس این رو باطل دانسته، اینو هدر دانسته و دیه برای اون لازم ندانسته. شاید به همین دلیل است که این لازمه اتفاقیه مسئله حد. خب حدود شرعیه گویی لوازمی هم داره، التزام بشه التزام به لوازمشه. شارعی که آمد قانون حدود را قرار داد، اینا در صد نفرش یه نفر هم ممکن است جز ضایعاتش باشه، التزام بشه التزام به لوازمش هست. بنابراین این خون را هدر دانسته و برای این خون اعتباری قائل نشده. قتلش با قصاص. این که آنچه در جوی می رود آبسته، میدونم اگر کسی قاتل بود ما به حکم قصاص اونو کشتیم، یعنی کسی اعتماد می دیش بدیم؟ کی همچین اعتمادی میده قاتل کشتیم باید قصاص دیه بدیم؟ آقا اصلا هیچ کس اعتماد میده ما یه قاتلی رو کشتیم، حالا که کشتیم بیام دیهش هم بدیم، دیه بهش بدیم؟ اون خون اون یکی که ریخته شد دیه نداشت، این که قاتل دیه داره، اون بیگناه دیه نداشت، با همین قصاص تمام شد دیگه، دیه نمیدیم برای اون، قصاص شد تمام شد، اون بیگناه خونش ریخته شد دیه نداره، اما این دیه داره. آخه این احتمالش کسی نمیده، این مال جاهایی است که قصاص مادون نفس باشه و منتهی بشود به این معنا، قرینه همراشه، قرینه عقلیه. خب در اینجا این سوال پیش میاد، پس چرا مرحوم آیت الله خونساری ایشون با وجود این همه روایات فتوا داده است به این که نه بالاخره دیه رو باید داد، قاعده احترام دم المسلم رو حاکم دانسته؟ از عبارت ایشون در جامع المدارک استفاده میشه که مرحوم آیت الله خونساری به این احادیث که انا در مطالعه اجمالی که داشتن دسترسی پیدا نکردن، تنها روایتی که ایشون تصور فرمودن در این بحث هست همون روایت مرسله است که الان بهش اشاره میکنیم. من عبارت جامع المدارک که براتون بخونم، خب بالاخره انسان محل سهو نسیان هم هست، با جلالت و عظمت مقام ایشون هم که ما برش احترام قائلیم منافاتی نداره. ببینید عبارت ایشون اینه، از این عبارت معلوم میشه ایشون نخه صاحب جامع المدارک کیه؟ مرحوم است احمد خونساریه. بله حالا اجازه بدید من بخونم، من عبارت ایشون میخونم، من بیگناهم، اجازه بدید عبارتشون بخونم. ایشون عبارتی که دارن، ایشون میفرماید، عبارت این عبارت نوشتم برای که اشخاص وسواسی مثل شما هم شک نکنم. جامع المدارک جلد هفتم صفحه 51 بود، عبارت اینه: جلد هفتم صفحه 51 عبارت اینه: کیفه یور فعالیت انهو، انهو اشاره به احترام دم المسلمه، کیفه یور فعالیت انهو فلا مجال للعصر، دلیلتون اصل، اصل در مقابل قاعده احترام نمیست. و المرسل المذکور، فقط ایشون به حدیث مرسله که بهش اشاره میکنیم، فقط ایشون اون حدیثو که ندیده بودن، یحتاج حجیتو الى عمل المشهور، حدیث مرسله احتیاج به عمل مشهور داره. و المسئله تو غیر مذکوره، یعنی چه؟ و المسئله تو غیر مذکوره، مسئله در کلمات فقها که انم مذکور نیست. ایشان اینجا رو ملاحظه فرمودن که باب زناز غیر مذکوره، که انه اون زیل باب شرب خمر به نظر مبارکشون نرسیده، می فرماید مسئله غیر مذکوره. روایت هم یه روایت مرسل بیش نداریم، در حالی که ما خوندیم روایات متعدده ای داریم، صحیح السند داریم بعضیش، و اینها حاکم می شود بر قاعده. فعلهازا قول اول رو ما تا به اینجا ثابت کردیم، و اما بریم سراغ اقوال دیگه. قول چهارم هم جواب دادیم، دو قول تکلیفش روشن شد، قول اول دلیلش واضح شد، روایات فقط، قول چهارم هم جوابش روشن شد که قاعده مخصص است به احادیث خاصه. قاعده احترام دم المؤمن ثابته، اما هر عام یقبل و تخصیص. احادیث خاصه ای که خوندیم الان این چهار حدیث مخصص قاعده شدن، پس جواب قول چهارم داده شد، باقی مونده قول دوم و سوم که تکلیف اینها رو باید روشن کنیم. اما قول دوم مرسله الان میرسیم تو همین عبارت. بذارید تا من مرسله رو براتون بخوانم. جلد 18 هم پیش کسی هست؟ بله، در جلد 18 هم، در جلد 18 هم، در مقدمات الحدود، در باب 3، جلد 18 هم، مقدمات حدود، مقدمات باب 3، حدیث 4، قال الصادق علیه السلام من ضربناه، این مرسل است دیگه، محمد ابن علی ابن الحسین مرسل است. قال الصادق علیه السلام من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دیت له علینا، من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دیت له علینا، و من ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان دیته علینا. ایشون حتی این مرسله را هم که فرق گذاشته بین حد الله و حد الناس، این را هم قبول نکرده، میگه همه جا زامنه، همه جا با دیه داده بشه، همه جا. چرا؟ چون حدیثی که دسته ایشون افتاده که ان همین حدیث 4 باب 3 از ابواب مقدمات حدوده که مرسله مرحوم صدوقه، و ایشون میگه مرسله که اعتباری نداره، همین یه حدیث، فقط همین یه حدیث مرسل است، همین. حالا اجازه بدید، تعجب نکنید، گاهی پیش میاد از این چیزها. حالا اجازه بدید و اما تفصیل. دو تا تفصیل داشتیم که قول دوم و سوم بود، من یه تفصیلش امروز عرض کنم. تفصیل بین حدود الله و حدود الناس بود. که بگیم اگر مثل حد زنا باشه، اگر از بین برود دیه ای نداره، اما اگر مثل حد قذف باشه که حد الناسه، اگر از بین برود دیه داره. دلیلی که برای او استدلال شده روایت حسن ابن صالح ثوری است که حدیث 3 باب 24 که خوندیم، همین باب 24 که خوندیم، 4 تا روایت توش بود، حدیث 3 روایت حسن ابن صالح. حسن ابن صالح تضعیف شده، نظر مبارکتون باش. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول، این همون چیزیست که الان به صورت حدیث مرسل صدوق خوندیم، حسن ابن صالح مسند نقل کرد، همون مضمون. قال سمعت و یقول من ضربنا حدا من حدود الله فمات فلا دیت له علینا، و من ضربنا حدا من حدود الناس فمات فان دیته علینا. پس من ضربنا حدا من حدود الله فمات فلا دیت له علینا، و من ضربنا حدا من حدود الناس فمات فان دیته علینا. روایت روایت خیلی روشنی هست از نظر دلالت تفصیل قائل شده است در اینجا بین حد ناس و حد الله. در یکی فرموده است دیه نداره، در یکی دیه داره. بسیار خوب. بله، نسبتش هم با روایات دسته اول عموم خصوص مطلق است، ولی مشکل اصلی چیه؟ سندی نداره. چون سند ضعیف است نمیتوانیم. همین مضمون در روایت صدوق بود، مرسله بود و در اینجا مسنده بود و علی کل حال این سند ضعیفه، بنابراین ما نمیتوانیم مطابق این حکم کنیم. تا به اینجا سه قول روشن شد. قول چهارم و اون مخلفاتی که داره انشاءالله میذاریم برای روز شنبه.